أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، تا اینجا ما از مباحث علوم قرآنی بعضی از موضوعات رو که به نوعی دخالت بیشتری در تفسیر دارند مطرح کردیم. چند تا بحث حالا مطرح شده. مباحث علوم قرآنی خب زیادن، موضوعاتی که می شود اونها رو از مسائل مربوط به علوم قرآن شمرد ده ها مسئله است. اما حالا ما بر اساس اولویت هایی که به نظر می رسه اینجا وجود داره، بعضی از مباحث رو متعرض می شیم. از جمله مباحثی که بحث مهمی هم هست و لازمه به اون پرداخته بشه، شرایط و آداب تفسیره. در مورد تفسیر بحث های متعدد و مهمی وجود داره که هر کدام موضوع یک بحث مستقلی است. از جمله مبانی تفسیر، قواعد تفسیر، منابع تفسیر، علوم مورد نیاز در تفسیر، روش شناسی تفسیر و بعضی از مباحث دیگه. اینا موضوعاتی است که خودش هر کدام حداقل به نحوه اجمالی باید یک آشنایی با اینها پیدا بشه. گرچه اگر تفصیلی بخوایم بحث بکنیم، هر کدوم از اینها قابلیت یک بحث گسترده و مبسوط رو دارن. یکی از مباحث مقدماتی این بحث موضوع مفهوم شناسی تفسیر و الفاظ و مفاهیم مرتبط و نزدیک با اونه. این خود این یه موضوعی است که باید بعضی از مفاهیم و واژه ها شرح داده بشه. مثلا خود واژه تفسیر، تأویل، بطن، موضوع امکان تفسیر. آیا اصلا تفسیر آیات قرآنی ممکن هست یا نیست؟ بعد از فراغ از امکان، مسئله جواز تفسیره. آیا ما مجاز به تفسیر آیات قرآنی هستیم یا خیر؟ اینها حالا مجموعاً ما این مباحث رو تحت عنوان شرایط و آداب تفسیر، گرچه این عنوانم یه عنوان جامع همه بحث‌های مربوط به تفسیر نیست، اما اجمالاً ما حالا یه عنوانی رو به این شکل مطرح کردیم و تا حدودی حالا این بحث ها رو باید پیگیری بکنیم. اما راجع به مفهوم تفسیر، اصلا خود تفسیر یعنی چه؟ که بعد تأویل رو هم معنا بکنیم و فرق تفسیر و تأویل معلوم بشه. از اینها سریعتر میگذاریم چون خیلی به اصطلاح مباحث پیچیده ای نیست و خود شما هم تا حدودی با اینها آشنا هستید. معنای لغوی تفسیر این است که ریشه تفسیر از فسر به معنای جدا کردن، بیان، توضیح دادن، کشف کردن و آشکار نمودن یک امر پنهان و امثال اینها آمده. اکثر لغویین تفسیر رو به کشف و شرح معانی الفاظ و عبارات اختصاص دادن. دیگه حالا ما فهرست کتاب‌های لغوی که به این جهت پرداختن رو ازش عبور می‌کنیم، چیزی خودتون ان شاءالله میتونید مراجعه کنید. در حال اکثر لغویین میگن تفسیر یعنی آشکار کردن معانی الفاظ و عبارات، تفسیر الفاظ یعنی شرح معانی الفاظ، تبیین معانی الفاظ. اما بعضی از لغویین نظر دیگری دادن که با توجه به اینکه تفسیر مصدر باب تفعیله، به نوعی متضمن معنای مبالغه است. خب اگر ما بگیم تفسیر الفاظ متضمن معنای مبالغه است، مبالغه در چی؟ اینجا مبالغه چگونه تطبیق میشه؟ اگر این معنا رو در نظر بگیریم، باید بگیم تفسیر یعنی زیاد آشکار کردن و به خوبی و به وضوح روشن کردن معانی است. فرق بین اون نظر اول و این نظر در چیه؟ ببینید، گفتیم یه عده‌ای از لغویین میگن تفسیر عبارت است از کشف معانی و تبیین و شرح الفاظ و عبارات. اینها میگن تفسیر متضمن نوعی مبالغه است. فرق این حرف با اون حرف در اینه که گروه اول تفسیر را به معنای اصل آشکار کردن میگیرن، یعنی همین قضیه معنای آشکار بشه. گروه دوم تفسیر را به معنای زیاد آشکار کردن و خوب بیان کردن. اینا بالاخره مراتب داره دیگه. یه مرتبه از تفسیر می شود، علیکم السلام و رحمت الله، یه مرتبه از تفسیر میشه اصل آشکار کردن، مرتبه دیگر میشه عرض به حضور شما خیلی خوب آشکار کردن. اینا با هم فرق میکنه. در حال از نظر لغوی این اختلاف بین لغویین هست، اما اکثرا همون معنای اولو برای تفسیر ذکر کردن. اصل این که یک لفظی و واژه‌ای معنا و حقیقت پنهانش آشکار بشود، اینو میگن تفسیر. این معنای لغوی تفسیر در بعضی از آیات قرآن هم به کار رفته، مثل این آیه ولا یعتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. هیچ مثلی رو برات نیوردن مگر اون که حقیقت اون و بهترین برات نیاوردیم. لا یعتونک، نیوردن مگر اون که حقیقت اون و بهترین تبیین اون رو ما برات نازل کردیم و فرو فرستادیم. خب اینجا احسن تفسیرا، تفسیر به معنای تبیین آمده، یعنی غالب مفسرین تفسیر را به معنای تبیین و توضیح که همون معنای لغویه گرفتن. البته بعضی از مفسرین هم تفسیر رو در این آیه به معنای مفاد هم آوردن، اما اکثر مفسرین همون معنای لغوی تفسیر رو ترجیح دادن. به هر حال ببینید، معنای لغوی تفسیر معلومه، تفسیر لفظ و عبارت، حالا این لفظ و عبارت میخواد مرا هر کی باشه، ممکنه تفسیر کلام یک متکلم عادی باشه، ممکنه تفسیر کلام یک عالم باشه، ممکنه تفسیر کلام یک نبی باشه، یا ممکنه تفسیر کلام خدا باشه. بسته به این که حالا متکلم کیه، یه محدودیت هایی ممکنه ایجاد بشه، اما اصل تفسیر یک کلام یعنی تبیین و آشکار کردن معانی اون. اما این از نظر معنای لغوی
میشه، معنای لغوی تفسیر میکنه به آیات را و تفسیر رد میشه.
خب ما معنای اصطلاحی تفسیر رو هنوز نگفتیم.
نه
ببینید، این که ما گفتیم معنای لغوی تفسیر اینه، اما حالا تفسیر قرآن، نه ببینید تفسیر قرآن چیه؟ اون بله، ما داریم میگیم معنای اصطلاحی تفسیر، تفسیر به عنوان یک علم.
گاهی استاد میشه
اون روش شناس، نه اون ببینید اون روش، تو بحث روش شناسی تفسیر اونجا این بحث میاد که روش های تفسیر مختلفه. یکی از روش های تفسیری تفسیر مفرداته، خود اونم تفسیر نیست. باز باید توجه داد تفسیر با ترجمه فرق میکنه، که اونو ما تو بحث روش شناسی انشالله به عنوان یکی از روش های تفسیر اشاره خواهیم کرد. اما نه، اینی که اینجا میگیم تفسیر از نظر لغت یعنی آشکار کردن معنای عبارت و لفظ، اما از نظر اصطلاحی خب اینجا باز معانی و تعریفات مختلفی برای تفسیر ذکر شده. ببینید ما همطور که در بسیاری از مفاهیم تو فقه در اصول معنای لغوی داریم، معنای اصطلاحی داریم، در علوم مختلف این شیوه هست که هم معنای لغوی و هم معنای اصطلاحی اون علم ذکر میشه، گاهی بین معنای لغوی و اصطلاحی تناسب هست، گاهی نیست. این اصطلاح در تفسیر قرآن به عنوان یک علم هم این مسئله وجود داره. مرحوم علامه طباطبایی تفسیر را اینجور معنا کرده، بله آدرس آیش ننوشتم من، حالا این آقای محمدزاد انشالله در موقعی که پیاده میکنن آیش حالا یادتون باشه بنویسید. علامه طباطبایی تفسیر رو اینطور معنا کرده که تفسیر عبارت است از بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد و مدالیل اون. المیزان جلد 1 صفحه 4. ببینید در این تعریفی که مرحوم علامه ذکر کردن سه تا واژه به کار رفته، بیان و کشف سه چیز، معانی، مقاصد و مدالیل. حالا این اشاره به یک جهتی داره که عرض میکنی. ببینید در اصل این که یک تناسبی بین معنای لغوی و اصطلاحی هست، تقریبا در همه تعریفاتی که برای تفسیر شده این جهت دیده میشه، یعنی جنبه تبیین، کشف و توضیح تو همه تعریف ها آمده. اینجا مرحوم علامه آوردن، منتها کشف چی، بیان چی، این مهمه. بیان معانی آیات قرآن، یعنی ما اصطلاحا دیگه تفسیر رو در رابطه با مثلا معانی عبارات فرض کن گوینده دیگری غیر از قرآن و غیر از کلام خدا به کار نمیبریم. این فقط منحصر در معانی آیاته. و مقاصد و مدالیل. خب معانی آیات یعنی چی؟ مقاصد یعنی چی؟ مدالیل یعنی چی؟ آیا این صرف یک تنوع در تعبیره؟ بعیده که در مقام تعریف که بنابر این است که به حد اقل قیود اکتفا بشه، فقط از باب تنوع و تفنن مثلا چند تا تعبیر رو بیارن برای اینکه این یه خورده زیباتر جلوه کنه. این اصلا یه تعریف علمی نیست، یه وقت مقام خطابه است. آدم در مقام خطابه از تفنن در عبارات و الفاظ کمک میگیره، اما در مقام تعریف یک حقیقتی در یک بحث علمی دیگه تفنن در عبارت معنا نداره. اینجا معانی آیات اشاره به یه نکته داره، مقاصد اشاره به یک جهتی داره، مدالیل هم اشاره به یک جهت داره. حالا این جهت ها چیه؟ این جهات سگانه ای که ما با تفسیر میخوایم اینو آشکارش کنیم و کشفش کنیم. اما معانی ناظر به معانی الفاظ و عبارات. وقتی میگیم بیان معانی آیات، منظور اینه که این الفاظی که حالا چه به صورت مفرد چه در قالب جمله الان استعمال شده به زبان عربی، اینها معلوم بشه معانی این الفاظ در زمان نزول به چه معنایی بوده. بالاخره این جملات در یه زمانی نازل شده و برای مردم اون زمان مفهوم بوده، یه معنای خاصی داشته. این که حالا مثلا فرض بفرمایید که لفظ صلات یا یسلون، ان الله و ملائکته یسلون علی النبی، خب این یسلون به معنای همین یعنی نماز گذاردنه یا به معنای دیگه است؟ خب اینا هر کدام شما ملاحظه می‌فرمایید این الفاظ و واژه‌ها در جملات مختلف معنای مختلف داره. در درجه اول پایین‌ترین مرتبه کشف و تبیین، روشن کردن معانی الفاظ و عبارات. بعد از اون خب گوینده از به این نکته باید توجه کرد که گوینده یک الفاظ و معانی که دارای گوینده یک الفاظ و عبارات که دارای معانی خاصی هست، از این الفاظ و عبارات اراده یک امری را کرده. به عبارت دیگر یک مراد جدی در پس این الفاظ و عبارات بوده. این می شود مدالیل. وقتی میگی مدالیل آیات قرآن، یعنی مراد جدی گوینده و متکلم به این کلام، این که خداوند متعال از این کلمات یک اراده جدیه ای رو به اصطلاح داشته. مقاصد نظر به اهداف داره. دیگه ببینید اهداف خارج می شود از محدوده الفاظ و عبارات. معانی الفاظ در درجه اول معلوم میشه، تبیین معانی الفاظ، تبیین یا کشف مراد جدی و سپس کشف مقاصد و اهداف گوینده. هر گوینده ای از کلامی که القا میکنه یه مقصدی و هدفی رو دنبال میکنه. تفسیر عبارت هست از این سه که حالا خود ایشون هم به نوعی برای تفسیر سه مرتبه و سه مرحله قائلن، این از این تعریف به دست میاد: بیان معانی، کشف مقاصد و کشف مدالیب. البته حالا برای معانی بیان به کار برده، برای مقاصد و مدالیل کشف به کار برده. حالا این میتونه ناظر به یک فرق ظریفی باشه بین اینها، اما اجمالا این تعریف به هر حال یه محدوده ای از شناخت را نسبت به تفسیر برای ما روشن میکنه. تفسیر قرآن یعنی این که انسان الفاظ و عبارات آیات قرآن رو معنا بکنه، مدلول اونها رو، یعنی اون چیزی که از این الفاظ اراده شده روشن بکنه، و مقاصدی که در پی این الفاظ و عبارات تعقید میشه آشکار بکنه. این تعریف ببینید مثل بقیه تعریفاتی که از واژه ها و مفاهیم میشه، اگر بخواد به عنوان یک تعریف حقیقی تلقی بشه، خب این جای نقض و اشکال داره. مثل مرحوم آقای آخوند که معمولا در آغاز بحثایی که دارن وقتی میخوان تعریف بکنن یه مبنا و یک رویه کلی دارن، که به هر حال این تعریفات همه تعریفات شرح الاسمیه است و الا اگر بخواد به تعریف حقیقی صورت بگیره، خب این شدنی نیست، مشکل صعبه، چون مستلزم احاطه انسان به جنس و فصل این اموره و ما نوعا از جنس و فصل این امور اطلاع نداریم. لذا اصلا باید مدعی بشیم که این تعریفات با این که همه مدعیان دارن تعریف حقیقی میکنن و دقت میکنن در قیود، در آوردن کدام قید و حذف کدام قید، اما در این حال از این مشکله همه بهرمندن، که یعنی همه این مشکل رو دارن که به حال تعریفات جامع امانه نیست. همینجا اگر ما بخوایم وارد در بحث بشیم، نه این تعریف، تعریفاتی که دیگران کرده، تعریفی که مثلا راغب اصفهانی داره یا بعض دیگر از مفسرین در کتابهای تفسیری تبیین کردن، اینا همه جای بحث و اشکال داره. ما خیلی وقتمون رو سر این نمیخوایم معطل بکنیم، چون عرض کردم این تعریفات اصلا تعریفات حقیقیه نیست، شرح اللفظه. و مثلا همینجا در مورد این تعریف در مورد مرحوم علامه میگیم خب این شکلی، البته این که حالا بهتر بود میگفت بیان معانی آیات قرآن و کشف مدالیل و مقاصد، یعنی مقاصد را متأخر میورد مثلا. حالا اینا اشکالات شکلی است، اما اصل مسئله اینه که این تعریفات رو نباید خیلی در موردش بحث کرد، چون عرض کردم اینا تعریف حقیقی نیست. لذا ما خیلی در این جهت معطل نمیشیم، چون اگر همینجا الان بخوایم راجع به تعریفاتی که شده یکی یکی اینا رو بیاریم نقد بکنیم، ارزیابی بکنیم، بررسی بکنیم، دیگه اون وقت از این بحثی که عنوان بحث ما که آشناییه با مقدمات تفسیر خارج میشه، میشه دیگه به هر حال بحثای عمیق‌تر، دیگه آشنایی نیست، این دیگه بحث تخصصی است و واقعا ما رو فرصتی برای این بحث نیست. مثلا همینجا فرض بفرمایید که راغب اصفهانی اومده در به اصطلاح تفسیر، در تعریف تفسیر میگه تفسیر عبارت است از تفسیر قرآن، عبارت است از کشف معانی قرآن و بیان مراد. ریشه تعریف علامه همونه، دیگرانه، منتها این تعریف رو کامل تر کرده ایشون. تعریف علامه نسبت به تعریف مثلا مثل راغب اصفهانی کامل تره، چون ایشون گفته فقط کشف معانی قرآن و بیان مراد. خب حالا بعد در ادامه داره، حالا چه این که این کشف معانی و بیان مراد به خاطر مشکل بودن لفظ باشد یا به جهت دیگر، چه مطابق معنای ظاهر باشد چه مخالف اون، همینقدر که مراد کشف بشه. این که میگیم مراد کشف بشه بخواد بگه لزوماً به این معنا نیست که حتما یه لفظی مشکل باید باشه تا ما مرادش رو آشکار بکنیم. ممکنه ضرورت کشف مراد ناشی از علل دیگر باشه، نه به خاطر مشکل بودن لفظ. یا مثلا فرض فرمایید اون چه که ما بیان میکنیم ممکنه با ظاهر آیه سازگار باشه، ممکنه با ظاهر آیه، با ظاهر لفظ سازگار، ظاهر لفظ سازگار نباشه. خب این تعریف شده، خب این تعریف اشکال بش کردن که این تعریف تعریف جامعی نیست، این شامل تعویل هم میشه. مگه تعویل چیه؟ حالا بعدا خواهیم گفت. تعویل همین که شما یه لفظی را جوری معنا بکنید که با ظاهر لفظ سازگار نیست. خب اینجا این عمومیتی که مرحوم راغب اصفهانی ذکر کردن به نوعی مشکله عدم جامعیت تعریف رو داره، شامل تعویل هم میشه. لذا ما خیلی وقتمون رو معطل این نمی کنیم. اجمالا تفسیر به نظر میرسه همین به اصطلاح مقدار یه حد اقلی که معلوم بشه کشف، یعنی بیان معانی آیات قرآن و کشف مراد خداوند و تبیین و توضیح مقاصدی که از القاء این کلمات شده. حالا تعریف تعویل رو انشالله بعد خواهیم گفت تا فرق تفسیر و تعویل معلوم بشه، بعد برسیم به این که آیا اصلا ما برامون امکان تفسیر هست، آیا امکان تعویل هست، مجاز به کدومش هستیم. اینو انشالله بحثایی که بعدا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.